اعوذ بالله من نفسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و خاندان پاکش و عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما بینندگان عزیز و همچنین عرض ادب و احترام و سلام خدمت مهمان عزیز برنامه‌مون جناب آقای دکتر حسین فریدونی، در خدمت شما بزرگواران هستیم در برنامه نقد مسیحیت و بررسی تحلیلی باورهای مسیحیان جهان. اگر خاطر مبارک شما بینندگان عزیز باشد، در برنامه‌های قبلی در مورد قسمت‌های تشکیل دهنده کتاب عهد جدید صحبت‌های آقای دکتر فرمودند که با گوش جان در خدمتشون بودیم. در این قسمت از برنامه می‌خوایم در مورد بررسی حالات نویسندگان کتاب عهد جدید بپردازیم و از آقای دکتر خواهش مندیم که در این رابطه سخنانشون رو بفرمایید. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با عرض سلام و ارادت خالصه خاصه به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام به بینندگان گرامی و با سلام به شما، در ارتباط با سؤالی که طرح شد باید عرض کنم که معمولاً مسیحیان معتقدند که اناجیلی که فعلا در دسترس همه مسیحیان عالم قرار داره توسط شاگردان حضرت عیسی مسیح علیه السلام به رشته تحریر در آمده. ما ابتداً یک بررسی میکنیم در زمینه وضعیت شاگردان حضرت عیسی مسیح و بعد هم به صورت اخص خواهیم پرداخت به شرح حالات تک تک نویسندگان اناجیل. یعنی در قسمت اول سخنمون ما بررسی کلی خواهیم کرد در این ارتباط که کسانی که شاگردان عیسی مسیح بودند، که علل اصول باید که مسیحیان قبول کنند که نویسندگان اناجیل هم جز همینها بودند، اینها به لحاظ شخصیتی دارای چه شخصیتی بودند؟ یعنی آیا از جهات مختلف و گوناگون میتوان به اونها به عنوان یک انسان مؤمن متدین نگریست و یا نه؟ در بخش دوم انشاءالله خواهیم پرداخت به شرح حال تک تک این نویسندگانی که اناجیل منسوب به اونها هست. البته در انجیل لوقا باب 22 میخوانیم شماره های 24 تا 31 در زمینه شاگردان حضرت عیسی مسیح میخوانیم که در میان ایشان نزاعی نیز افتاد که کدام یک از ایشان بزرگتر میباشد. آنگاه به ایشان گفت سلاطین امتها بر ایشان سروری میکنند و حکام خود را ولی نعمت می خوانند. لیکن شما چنین مباشید، بلکه بزرگتر از شما مثل کوچکتر باشد و پیشوا چون خادم. زیرا کدام یک بزرگتر است، آن که به قضا نشیند یا آن که خدمت کند؟ آیا نیست آن که نشسته است؟ لیکن من در میان شما چون خادم هستم. آنچه که از این عبارات استفاده و استنباط می شود این است که شاگردان عیسی مسیح کسانی هستند که بر سر ریاست با همدیگه نزاع می‌کردند. لذا حضرت داره اینها رو نصیحت می‌کنه که بر این قضایا خلاصه با همدیگه اختلاف نکنید. اینا شایسته شما نیست. به جای اینکه خود رو بزرگ بخوانید، خودتون رو خلاصه کوچک محسوب بکنید. در انجیل متی باب 16 شماره 8 می‌خوانیم که باز خطابی است که حضرت عیسی مسیح به شاگردان کردند. عیسی این را درک نموده به دیشان گفت ای سست ایمانان، چرا در خود تفکر میکنید؟ در واقع به شاگردان خودش خطاب میکند به عنوان سست ایمان. پس معلوم ایمان قرصی هم اینها نداشتند. و بالاتر از این در انجیل متی باب 17 شماره 20 میخوانیم. مثل که داستان مریضی است که آوردن برای پیش شاگردان عیسی مسیح که اونها شفا بدهند. این بیمار بیمار مسروع بوده، سر داشته. لذا پدر این بچه که او را آوردش پیش شاگردان عیسی مسیح به عیسی مسیح میگه او را نزد شاگردان تو آوردم، نتوانستند او را شفا دهند. عیسی در جواب گفت ای فرقه بی ایمان کج رفتار، تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما گردم؟ او را نزد من آورید. این حرفی که عیسی مسیح به شاگردان داره میگه، ای فرقه بی ایمان کج رفتار. پس عیسی او را نهیب زده، دیو از وی بیرون شد. خود این اصلا مسئله محل تأمله که فرد مسروع خلاصه دیو داخل بدنش باشه. این از اون حرفایی که حالا با خلاصه خیلی دنبال مسائل علمیش بگردیم. به هر حال و در ساعت آن پسر شفا یافت. اما شاگردان نزد عیسی آمده در خلوت از او پرسیدند چرا ما نتوانستیم او را بیرون کنیم؟ یعنی چرا نتونستیم بیمار مسروع رو خلاصه ما شفا بدیم؟ عیسی ایشان را گفت به سبب بی ایمانی شما، زیرا هر آینه به شما میگویم اگر ایمان به قدر دانه خردلی میداشتید بدین کوه میگفتید از اینجا بدانجا منتقل شو، البته منتقل میشد. پس مشخصه خیلی 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 بارز حضرات، یعنی شاگردان عیسی مسیح، این است که اصلا اندازه خردل هم اینها ایمان نداشتن. و باز در انجیل یوحنا میخوانیم. در انجیل یوحنا باب 16 شماره 32 میخوانیم. اینک ساعتی میآید بلکه الان آمده است که متفرق خواهید شد. باز خطاب عیسی مسیح به شاگردانه. هر یکی به نزد خاصان خود و مرا تنها خواهید گذارد. یعنی اصلا عیسی مسیح دست برخواهند داشت اینا. وقتی که زمان خطر برسه خلاصه اینا همشون ده در رو خواهند بود. حضرت عیسی مسیح رو تنها خلاصه خواهند گذاشت. باز میاییم انجیل متی و باب 26. اینجا ببینیم که حضرت عیسی مسیح علیه السلام نسبت به اینان چه برنامه‌ای عنوان می‌کند. حتی نسبت به کسی که به هر حال در نزد عیسی مسیح خیلی قیمت دارد و نزد شاگردان خود آمده شماره 40. ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ این خیالشون نبود. اون شبایی که عیسی مسیح گرفتار مشکل است، با اینکه عیسی مسیح گفت با من بیدار باشید، گوش به حرفش نکرد، گرفتن تق، خلاصه شاگردان خوابیدند. و باز بعد میریم سراغ یکی از بزرگترین افرادی که در مسیحیت مطرح است. در متی باب 16 میخوانیم. باب 16 شماره های 21 تا 24 میخوانیم. و پتروس او را گرفته شروع کرد به من نمودد و گفت هاشا از تو ای خداوند که این بر تو هرگز واقع نخواهد شد. عیسی مسیح خبر از مصلوب شدن خودش میده، میگه همچه منطبی واقع نمیشه. اما او برگشته پتروس را گفت دور شو از من ای شیطان، زیرا که باعث لغزش من میباشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر میکنی. اینا شرح حال خلاصه یک افرادی است که در انجیل به عنوان شاگردان عیسی مسیح. خلاصه اینه، اولا ریاست طلب بودن اینا، دوم سست ایمان بودن، سوم به اندازه خردلی هم ایمان نداشتند. جا چهارم همشون در هنگام گرفتاری حضرت عیسی مسیح رو تنها گذاشتن و خلاصه پراکنده شدن. و پنجم از عیسی مسیح هرگز اطاعت نکردند. و ششم یکی از مهمترین اونها گفتن پتروس هست، این آدم رو عیسی مسیح عنوانش میکنه به عنوان شیطان هستن. این شرح حال شاگردان حضرت عیسی مسیحه. اما
بس مامای دکتر، سوالی که الان من برای من اینجا مطرح شد این بود که مگر این افراد خودشون شاگردان حضرت مسیح معرفی نکردن، پس چطور حالا کسی که حالا شاگرد کسی یا مرید کسی هست یه سری صفاتی باید داشته باشه که به عنوان شاگرد تلقی بشه؟ خواهم اینم که این افراد که حالا حضرت مسیح در جای پتروس رو شیطان داره معرفی میکنه، چطور میتونه شاگرد حضرت مسیح باشه؟ یعنی در اون جایگاه شاگردی میتونه قرار بگیره یا نه؟
مهمتر این است که آیا حضرت عیسی مسیح در این اناجیل در جایگاه خودش قرار دارد و یا نه؟ چون وقتی قرار باشه جایگاه عیسی مسیح به لحاظ اناجیل غیر جایگاه واقعیش باشه، معلومه اناجیل ساختگیست. از اون جهت شاگردی که به نام پتروس رو هم جایگاه واقعی خودش رو نخواهد داشت، طبیعی خواهد بود دیگه. اینا تمام مطلبش اینه که اینها کار خدا نیست به هر صورت. یعنی ما بیاییم موکول کنیم به این که اناجیل رو شاگردان عیسی مسیح بشن، خیلی خوب باشه. چون اگه خاطرتون نرفته باشه و بینندگان به خاطر داشته باشن، ما عرض کردیم که ما اگر بخوایم در مورد حضرت عیسی مسیح تحقیق کنیم باید دنبال انجیل حضرت عیسی مسیح بگردیم. خب این که نیست. شما سراسر دنیا رو برید بگردید انجیلی به نام انجیل عیسی مسیح پیدا نمی کنید. خیلی خوب. میگن نه خودش ننوشته. خیلی خوب، شاگردان نوشتن. شاگردان کی نوشتن؟ 50 تا 100 سال بعد از عیسی مسیح نوشتن. اونم باشه، حالا بس بر سر این است. پس این چه شاگردان نوشتند آیا میتواند سبقه الهی داشته باشه و یا نه؟ سوال دقیقا اینه. و شاگردان چه مشخصهایی داشتن که این اناجیل نوشتن؟ یعنی به کدوم یک از صفات این شاگردان انسان میتونه تمسک بکنه بگه حالا آن چرا که نوشتن درسته؟
در صورتی که اینجا داره میگه حضرت مسیح اینا شیاطین رو نمیدونن بدکاره و اینا تو.
پس به حرف این شاگردان اعتمادی نیست. اگر نویسندگان اناجیل تازه اینا باشن، تازه رو چون اعتمادی نیست، بنابراین ممکنه هر چی در این کتاب نوشته شده باشد که مرضی خدای متعال نیست. از این ره گذر معلوم میشه اولا عیسی مسیح رو آنچنان که بوده است اینا معرفی نکردن، چون سبقه الهی نداری نوشته ها. هر کس هر چی دلش خواسته به عیسی مسیح گفته. طبیعتا وقتی قرار باشه نسبت به جایگاه و مقام عیسی مسیح یه همچین کاری انجام شده باشه، نسبت به جایگاه و مقام شاگردان و هم من جمله پتروس باید یه همچین حرفای زده شده باشه دیگه. چون از طرف خدا نبوده، انسان ها نوشتنش و این مشکلات عدیده درست شده. اما نسبت به این قضیه که حالا تک تک این اناجیل رو ما بررسی کنیم، نویسندگان تک تک این اناجیل را به نام دیگه، حالا اونجا شاگردان کلی گفته شد. قبلا عرض کرده بودیم یکی از مهمترین کتابهایی که مرجع هست یا ریفرنس هست برای ما برای رفتن برای تحقیق در مورد مسیح، کتاب قاموس کتاب مقدسه. مستر هاکس خب زحمتی کشته به هر حال و خیلی حرفا رو اونجا گفته و کار ما رو خیلی راحت کرده. ببینیم در مورد افرادی که نویسندگان این چهار انجیلن مستر هاکس چیا رو میگه. در مورد انجیل لوقا، این کتاب گویندهش معلوم نیست، ولی این مطالب خیلی محکم است که این شخص انجیل خود را به هدایت پولس که مصاحب اغلب سفرهای او بود نگاشت. اولا مسلم نیست که لوقا نوشته باشه. ثانیاً اگرم او نوشته باشه، چون لوقا از همراهان پولسه، در واقع معلوم نیست که اینا رو لوقا نوشته یا پتروس به او القا کرده و القاعات پتروس برش نوشته، که اینجا مشکلات بسیار زیاد می شود، بسیار زیاد میشه. خب اگر لوقا نوشته باشه که مطلب مسجل و مسلم نیست این سریع گفته آقای هاکسه، معلوم نویسندش لوقا باشه. اما اگر نه
گفته های پولوس رو نوشته باشه یا پتروس،
نه نه اصلا نه پتروس نه پولوس، اولین مطلب این است که لوقا اصلا نویسنده این کتاب است و یا نیست، میگه با تو این تردید داریم، تأمل داریم. دوم مطلب اینه که اصلا این کتاب رو لوقا به هدایت پولوس نوشته، پولوس القا کرد و او هم نوشته تش. حالا مطلب خیلی مشکلتر میشود. خود پولوس
خود پولوس کیه؟ اینجا سوال میونه
خود پولوس. بعدن این مطلب بررسی خواهیم کرد که اگر فرض دوم صحیح باشه پس یه قطعیتی نتونستیم پیدا کنیم که واقعا خود لوقا نویسنده باشه،
خود لوقا نوشته یا اینکه پولوس اینو به این القا کرده. و حالا اگر پولوس هم بر فرض مثال که القا کرده باشه، خود پولوس کی هست؟
خود پولوس رو بعدن بررسی میکنیم، پروندهش کاملا خب. اما انجیل دوم، انجیل متا، متا کیه؟ آقای مستر هاکس میگه ایشان یکی از شاگردان مسیح علیه السلام است، ولی این آدم که همواره از شروع و بعثت مسیح تا زمان صعودش ملازم آن حضرت بوده، یارش بوده، همیشه ابراش بوده. زمان تصدیف انجیل متا مشخص نیست بازم، این حرفی است که آقای هاکس میگه، ولی به هر صورت همه تصدیقات قدیم دلالت میکند که پیش از اناجیل دیگر انتشار یافته است. برخی بران هستند که در سال 38 میلادی و بعضی بر این که ما بین 50 تا 60 یعنی 50 تا 60 سال بعد از عیسی مسیح علیه السلام تصدیق شده باشه. پس بنابراین در زمان عیسی مسیح یه همچین انجیلی ما نداریم. خب ولو خود متایشون مدعی که جزء شاگردان بوده، جزء شاگردان باشه، اون حرفا توش مصداق پیدا میکنه. تازه این قدیمترین انجیله، قدیمترین انجیل بین سال 50 و 60 میلادی تعریف پیدا کرده.
حالا بقیه اناجیل که حالا چقدر بعدم
خواستم به همین مطلب برسیم. اینم انجیل متا. انجیل مرقس میگن که نویسندگان مسیح اتفاق دارن، این حرف مستر هاکس، که مرقس حواری نبوده. حال تازه متا که حواری بود انجیل شد، او انجیل مرقس تازه حواری هم نبوده. چه زمانی نوشته شده نمیدانیم، به چه صورت نوشته شده او را هم ما نمیدانیم. حواری انجیلش پر از مشهولاته، این که غیر حواری هم بوده. مرقس هم یه حرفی میزنه، میگه انجیل خودم رو تحت توجه پتروس تصنیف نموده ام. پتروس هم همونی که عیسی مسیح بهش گفت تو شیطان هستی، یادمون داره این قضیه، او شیطان تحت تأثیر قرار داده است آقای مرقس را.
مرقس باز و تحت تأثیر پتروس اینا
پتروسه. پس انجیل مرقس مال خودش نیست، مال کیه؟
پتروس.
مال پتروسه.
و اون برفرض مثال برفرض
پتروس هم کسیست که عیسی مسیح او را شیطان خطاب میکند. خب این هم سومین انجیل. اما انجیل چهارم، انجیل یوحناس. نویسندگان قدیم انجیل یوحنا را آخرین انجیل میدانند و کلیسای قرن اول عقیده کامل داشت به این که این انجیل توسط یوحنای رسول نوشته شده است. اغلب نقادین تألیف آن را به اواخر قرن اول نسبت می‌دهند و بعضی هم اعتقاد دارند که انجیل مزبور در اوائل قرن دوم نوشته شده است. شما مشهوراتشو بیم بررسی کنید، واقعا مالو هست. چه سال نوشته شده؟ حداقل 100 سال از عیسی مسیح. خب اونایی که نزدیک عیسی مسیح بودن، همراه عیسی مسیح بودن، داستانشون اونجوری با عیسی که حالا بعد به موارد مختلف را براتون نقل خواهیم کرد. ما این که حالا او آخرین انجیل است و احتمالاً 100 سال بعد از عیسی مسیح به رشته تحریر در آمده است، تکلیف این چه خواهد شد؟ اعمال رسولان هم مال یکی از همین نویسندگانی است که به اصطلاح در نوشتن اناجیل اربعه خلاصه ایشون دخالت داشته. حالا از ذهنم الان رفت که اسمش چی بوده. هر کدوم از اینها باشند، یعنی چه متا باشه، چه لوقا باشه، چه مرقس باشه، چه یوحنا باشه که به احتمال قوی تر یوحنا باد باشه، اما رسول نوشته، خودش مشمول همین قضیه خواهد بود. یعنی این که مجهول در مجهول در مجهول. خب استنتاجی که خواهیم کرد چه خواهد بود؟ استنتاجمون اینه، ببینید امروز جهان مسیحیت به ما چهار کتاب تعبیل میده. میگه میخواییم عیسی مسیح رو بشناسینش، این چه کتاب هست؟ میگیم مگر خود حضرت عیسی مسیح کتاب نداشته؟ میگن چرا؟ خب کو؟ میگن نیست. کتاب کو نیست. خب پس ما چیکار باید بکنیم؟ هیچی، کاری نداره. اینا چهار نفر بودن که برداشتن زندگی عیسی مسیح رو تحت نگارش در آوردن. بسیار خوب. این چهار نفر هم اینا بود که نامشون بردیم براتون دیگه. خب اینا کیا بودن؟ اولین مطلب این که اینا شاگردان عیسی مسیح بودن. اولین مطلب چنین است، شاگردان عیسی مسیح در همین اناجیلی که نوشته خود اینا هست چطور معرفی شدن؟ سوس ایمان، بی ایمان، به اندازه خردل ایمان ندارن، سر ریاست با هم دیگه می جنگن، عیسی مسیح رو تنها می زنن نظیر اینها. خب واقعا میشه به بیان و گفتار اینجور افراد اعتقاد پیدا کردش که ایمان نداشتن به اندازه خردل؟ کی کدوم عاقلی میاد بپذیرد که اناجیلی که این شاگردان نوشتهاند میتواند قابل قبول باشد؟ این بحث اولمونه. بحث دوم اینه، حالا ما آمدیم و قبول کردیم که فقط چهار تا انجیل بوده. خیلی خوب، یعنی این چهار نفری که نام بردیم نویسندگان چهار انجیلند. وقتی تحلیل کردیم، آنالیز کردیم، بررسی کردیم، معلوم شد که اونجا ما کارمون لنگ میزنه. یعنی چهار نفر نیستن، معلوم نیست اینا باشن. یکیشو که تحت نظر پولس نوشته، دیگری تحت نظر پتروس نوشته، مال خودشونی. تازه متا که نزدیکترین آدم حواری عیسی مسیح بوده، همواره همراه او بوده است، تازه خود متا هم چجوری قضیهش بلافاصله در همون زمان انجیل رو به نگارش در نیاورده. یه چیزی طول کشته بین 50 تا 60 سال که بعد از عیسی مسیح این انجیل اولیه یوحنا که باطرش مونده است، او صدقل 100 سال بعد بوده. اینجا چی میتونه به این کتاب مطمئن و معتقد باشه؟ از آقای مستر هاک سوال کنید. حالا کتاب مقدس کلیتاً، کلیت کجاش؟ الهامیست واحد از طرف خدای متعال. کو؟
ممنون و متشکرم آقای دکتر از فرمایشاتتون. ممنون از صدری شما بزرگواران که ما رو تا این لحظه همراهی کردید. با کاملا متوجه شدید که اناجیل اربعه در تاریخ‌های متفاوت و بعد از دوران حضرت مسیح به نگارش در آمدن. انجیل متا که نزدیکترین و اولین انجیل هست در حدود 50 تا 60 سال بعد از زندگانی حضرت مسیح نگارش شده و انجیل یوحنا که آخرین انجیل هست نزدیک به 100 سال بعد از زندگانی حضرت مسیح به نگارش در اومده و تمامی اینا این اناجیل نه قطعا به اسم خود همین افراد بلکه برگرفته از صحبت‌های کسانی هستن که اینان باز پیروان اون افراد بودن نگارش شده. مثلا در انجیل لوقا برگرفته از صحبت‌های پولس بوده و حالا صحبت‌های دیگری که آقای دکتر فرمودن. تشکر می‌کنم آقای دکتر از فرمایشات حضرت عالی و شما دوستان گرامی. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.